الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. برخی فرمودند که این دو تقریبی که گفته شد، تقریب اول و ثانی، در بحث حکم ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی، این دو تقریب در بعضی از جاها جاری نمی شود. اگر الان اول این بحث از سادس رو ببینن، حکم ملاقی احد الاطراف، اونجا فرمودن اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد ماء عین و لاقا الثوب احدهما المعین حصل علم اجمالی آخر به نجاست الثوب او الماء الاخر و هذا ما يسمى به ملاقی احد اطراف الشبهه و فی مثل ذلك قد یقال به عدم تنجیز العلم الاجمالی الاخر فلا یجب الاجتناب عن الثوب و این وجب الاجتناب عن الماء عین و ذلك لأحد تقریبین، که ما بگوییم که لا یجب الاجتناب عن الثوب، لا یجب الاجتناب عن الثوب، و علم اجمالی دوم منجز نیست. دو تقریب بیان شد. حالا وقتی اینطور شد، ما عرض محضرتیم که بگوییم در بعضی حالا بلکن استثنا می شود و اون که این دو تقریب جاری نمی شوند. وقتی جاری نشدن، علم اجمالی دوم منجز است. وقتی منجز بود، بفرمایید که اجتناب از ثوب لازم است. دیروز هم عرض کردیم که شهید صد علیه الرحمه، ایشان که علم اجمالی دوم منجز می دانند و اجتناب از ثوب لازم می دانند، منتها حالا دارم نظر اونها رو میگیم. خود این بعض الحالات کدوم حالت هست که خود شما میگید، که یعنی خود اون صاحبان اون نظریات تقریبات هم میگن تقریبه های ما جاری نمیشه اونجا، میگن اگر دوتا مایع در مقابل ما هست که ما میدانیم یکی از این دو نجس هست، نمیدانیم به عینه کدام هست، علم اجمالیه، لکن یکی از اینها میریزه تلف میشه از بین میره و از قضا این اون ظرفی بوده است که سابقا این ثوب با این مایه این ظرف برخورد کرده بوده، این ثوب با مایه این ظرف برخورد کرده بوده، میگن در این حالت دیگه تقریب اول جاری نمیشه. تقریب اول چی میگفت؟ میگفت علم اجمالی متقدم این منجز است، اما علم اجمالی متأخر منجز نیست و علم اجمالی دوم ساقط از منجزیت است. خب میگیم چرا اینطوره؟ میگه ببینید، وقتی احد الماء عین تلف شد، علم اجمالی اول از منجزیت ساقط شد. وقتی علم اجمالی اول از منجزیت ساقط شد، علم اجمالی دوم میتونه بیاد منجز بشه. میگیم علم اجمالی اول رو شما چرا میفرمایید از منجزیت ساقطه؟ میگن به جهت اینکه رکن سوم در اون منهدم شده، رکن سوم منهدم شده. که میگیم چرا؟ میگن ببینید، در تقریب اول شما چی میگفتید؟ یعنی اصلا اون مبنایی که تقریب اول بر اون شکل میگیرد و اصلا اونجا بیان میشد این بود که ما میایم در ظرف اول اصل مؤمن جاری میکنیم، در ظرف دوم هم اصل مؤمن جاری میکنیم، اینها با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، مسائل از این قبیل که مطرح میشد. خب وقتی این ظرف ریخته، آبش ریخته و تلف شده، دیگه معنا ندارد که اساس طهاره بخواهی شما جاری کنید، اساس براعه جاری کنید، رفت، تموم شد دیگه. قبلا هم عرض کردیم، بعدا هم میگیم، یعنی اصلش هم حالا مفصل خواهیم گفت که این اصلی که میخواد جاری بشه باید اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی، این که ریخت تموم شده به کارش، این دیگه معنا ندارد که شما بخواید درش اصل خواستون که اصل مؤمن جاری کنید، وقتی اصل مؤمن جاری نکردید تعارضی میان اصول رخ نمیدهد، اصل خواستون که و تعارضی هم وقتی نبود پس دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود. پس علم اجمالی اول که منجز نیست، از محضر کنیم که پس میماند علم اجمالی دوم، علم اجمالی دوم باقی میماند. فرمان که وقد یقال ان هناك بعض الحالات لا یجری فیها کل تقریبین، بعض حالات هست که هر دو تقریب درشون جاری نمیشد. و ذالک، این که تعبیر وقد یقال ایشون میگه چون این مناقشه ای دارد و میگه نه، ما که هر دو تقریب خودمون قبول نداریم، اما اگر میخواستیم قبول داشته باشیم لااقل تقریب ثانی جاری میشه. ایشون که از اساس دو تقریب قبول ندارن، اما میگن بر فرض اگه قبول میداشتیم تقریب ثانیش میتونست جاری بشه، لذا میگن وقد یقال ان هناك بعض الحالات لا یجری فیها کل تقریبین و ذالک فيما اذا حصل العلم الاجمالي بالنجاسة احد المائعين بعد خلف المائع الاول. چرا اینطور هست؟ این کجا هست؟ در جایی که علم اجمالی حاصل شد به نجاست یکی از دو مائع بعد خلف المائع الاول، بعد از اینکه مائع اول تلف شده است. شما میدانید که یا این ظرف نجس است یا اون ظرفی که ریخته. حالا علم پیدا کردید، حالا علم پیدا کردید، از محضرت میکرد خب ثم علم به ان الثوب کان قد لاقا الماء الاول، بعد از اون تازه علم پیدا میکنید به این که قبلا هم این لباسی هم با این، از محضرت میکرد که مایه اولی که ریخته است با اون ملاقات کرده بوده. ففی هذه الحاله لا یجری التقریب الاول، تقریب اول جاری نمیشه. چرا؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا، علم إجمالي متقدم منجز نیست. لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، الركن الثالث درش مختل است. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بالنجاسة الثوب أو الماء الآخر الموجود فعلا. وقتی اون علم إجمالي اول از دور خارج شد دیگه منجز نبود، نمیتواند مانع شود از تنجیز علم اجمالی متأخر که اطرافش کدومان، طرفینش کدومان، یا ثوب است یا مایعی که الان وجود داره. به نجاست ثوب اول ماء الاخر الموجود فعلا که الان نریخته و فرم وجود داره. این از اما تقریب ثانی، تقریب ثانی چطور؟ عرض محضرتون که تقریب ثانی میگن تقریب ثانی هم جاری نمیشود طبق نظر یقال دیگه، اونقدر یقالی که فرمون طبق این دیدگاه این تقریب ثانی هم جاری نمیشود. ولا یجری التقریب ثانی، خب تقریب ثانی خاطرتون میاد یه طولیتی قائل میشد، یه طولیتی قائل میشد. ولا یجری التقریب ثانی چرا؟ لأن الاصل المؤمن فی الماء الاول ایل ملاقا، اون مایه‌ای که ملاقات با صورت گرفته بوده ایل ملاقا، لا معنا له بعد تلفه. اصل مؤمن در مایه اول، یعنی همونی که ملاقات با صورت گرفته بوده، دیگه معنای ندارد بعد از اینکه تلف شده. یعنی چی بگیم اصل مؤمن در اون هست؟ این چه معنا میتونه داشته باشه؟ و هذا یعنی ان الاصل فی الماء الاخر له معارض واحد و هو الاصل المؤمن فی الثوب فیسقطان فی التعارض. اونجا در تقریب ثانی چرا میگفت اصل مؤمن در ثوب تعارض نمی کنند، به فساقت نمی کنند با اون مایع دیگر؟ به جهت این که این طولیه، یعنی اول می فهمون سببی مسببی است دیگه، اول اون اصل مؤمن سببی تعارض می کند با اون اصل مؤمن در ظرف دوم و تساقط می کنند، دیگه اصلی باقی نمی ماند، می ماند اصل مؤمن مسببی در لباس، او بدون معارض هست. از محضرتون که و مثلا بگیم که جاری می شود یا جاری، از محضرتون که نمی شود به هر بیان. اینجا این رو میگن، اینجا همین رو میگن، از محضرتون که میگن که این در این مطلب، از محضرتون که بله در اینجا می فرمان که کجا رسید عبارت رو؟
اسمال پاره
ها بل. و هذا یعنی ان الاصل فی الماء الاخر له معارض واحد و هو الاصل المؤمن فی الثوب، اون اصل در مایه دیگر یک معارض بیشتر نداره و اون اصل مؤمن در لباس است. فیز قطان التعارض، این اصل مؤمن ها ساقط می شود. ولکن صحیح، یعنی میخوان بگن علم اجمالی دوم منجز است، منظور این است علم اجمالی دوم منجز است. وقتی علم اجمالی دوم منجز شد، اونگاه بفرمایید که اجتناب از لباس لازم است، کمان که اجتناب از مایه دیگر هم لازم است. ولکن صحیح، این که تقریب دوم درست نیست، عذرخواهم، عدم جریان تقریب دوم درست نیست، بلکه تقریب دوم جاری میشد. شریعت قبول ندارد تقریب رو، منتها میگه اگر قبول داشتیم جاری میشد. میگیم چرا؟ میگه تمام کلام شما در این هستش که جریان اصل، اصل مؤمن در مایه اول که ملاقا هست، این اثر شرعی ندارد و ثمری برای متلفظ نیست، در حالی که چرا؟ این اشتباهه، اثر شرعی دارد و اثر شرعی بهش مترتب میشه، فایده ای دارد. میگم اون چیه؟ میگم همون که بنابر تقریب شما بتواند سبب شود که لباس از دایره منجزیات خارج بشه و بتونی از لباس بدون مشکل استفاده کنی، مثلا باش نماز بخونی، یه خوش اثر شرعیه. شما میگید اثر شرعی ندارد جریان اصل مؤمن در اون ظرف آبی که ریخته، اینقدر میکنی ریخته دیگه، معلومه که آقا اصالت طهاره جاری میکنم در این آب، خب ریخته دیگه، تمام شد، چیزی داره که شما اصالت دارد. میگیم چرا اینجا اصل شرعی داره؟ اصل شرعیش این است که اگر شما توانستید در او اصالت طهاره جاری کنید، چون سببیست، مسبب او یعنی ارمسات این لباس، این لباس هم پاک میشه، این لباس هم پاک با همون اصالت، این لباس هم به تبع پاک میشود، پس میگیم داره اصل شرعی هست. ولیکن نستهی ان التقریب الثانی یجری فی هذه الحال ایضا، تقریب دوم در این حالت هم جاری می شود. لان تلف الماء الاول لا یمنع عن استحقاقه لجریان اصل طهارت فی، تلف شدن مایع اول مانع از استحقاق آن نسبت به جریان اصالت طهارت در آن نیست، مادام لطهارته اثر فعلا، تا زمانی که دارای یک اثر شرعی فعلی باشد. میگیم این اثر چیه؟ و هو طهارت الصوت، این اثر عبارت است از طهارت لباس. فاصل الطهاره في الماء الاول ثابت في نفسه، اصل این که طهارت ریخته شده در ماء اول، این ثابت است به خودی خود. و يتولى المعارضه، این وارد گود معارضه و مبارزه می شود نسبت به چه چیزی؟ للاصل في الماء الاخر في المرتبه السابقه، خب اصل مؤمن در ماء اولی که ریخته و اصل مؤمن در مایه دومی که باقی مونده تعارض میکنن و تساقط میکنن، چی میشه؟ لباس میماند بدون اصل معارض و یجر الاصل به ثوب بعد ذالک بلا معارض، و شما در لباس بدون هیچ معارضی اصل طهارت جاری میکنید و لباس رو پاک فرض میکنید. از سابع الشبهة غیر المحصول، خب بله آخر خداش شبهه غیر محصول، آقایان خب قبلا در علم اصول خواندن آشنا هستن میدن، منتها وقتی میخوان شبهه غیر محصول مطرح بکنن معمولا دو تا فرض رو مطرح میکنن. یکی این فرض رو مطرح میکنن که عدد اطراف علم اجمالی زیاد باشه، فراوان باشه، خیلی زیاد باشه. یکی این که بعض الاطراف از محل ابتلاء خارج باشه. مرحوم آقای صد جمود میکنن رو همین کلمه شبهه غیر محصوره، میگن اینو ما فقط ناظر به زیاد بودن اطراف در نظر میگیریم، این که بعض الاطراف از محل ابتلاء خارج است رو جو بررسی نمی کنیم. این که شما میگه آقا اطراف علم اجمالی ما سه مورد بیشتر نیست، دو مورد بیشتر نیست، دو تا ظرفه، منتها یک ظرف از محل ابتلاء من خارج شده، یه جاییست که من اون دسترسی ندارم، یا دور زیادی توی شهر دیگه ای قرار گرفته، یا بالاخره یه جوریست که من دسترسی به اونشی ندارم. ایشون میگن ما این مورد بررسی نمی کنیم، یا نه حتی بعض امور دیگر که چه بسا در ذیل همین شبهه غیر محصوره بعضی اینو ببیننش، مثل این که بعضی از اطراف علم اجمالی مسترون الیه واقع بشه، ما اضطرار پیدا بکنیم بهش، همون که در مثالا گذرون مقبلا من تشنه شدم یا مثلا بیمار هستم باید این یکی از این ظرفا رو حتما چی بخورم، خب یا نه مورد دیگه این که یکی از اطراف علم اجمالی تلف بشه، مثلا باز مثال قبلی بحث قبلی که یکی از این دو مایه بریز زمین و تلف بشه و از محل ابتلا در حقیقت خارج بشه، از محل ابتلا به واسطه تلف شدنش خارج بشه. اینا رو فعلا ایشون میگن ما بحثی نداریم، فقط میخواییم الان از جایی بحث بکنیم که تعداد اطراف علم اجمالی خیلی زیاد باشد، خیلی زیاد باشد. مثلا شما میدانید یک ظرف از 500 ظرف نجسه، مثلا از 400 ظرف نجسه، از 1000 ظرف نجسه، عدد قابل توجهی هسته، این بهشون شبهه غیر محصوره. طبعا غیر محصورم که میگن نه به مفهوم دقیق کلمه، بالاخره این که حسش که میشه که میشه شمار دیگه، بالاخره 10000 تام که باشد دیگه، که میگن بی شمار مثلا میشه مبالغه است دیگه، بالاخره اون محصور در یک دایره محدودی نیست. خب بله دیگه عرفان، عرفان میگن که این خیلی زیاد است. البته شهید صد از طریق بحث حساب احتمالات ایشون بحث پیش میبرن، اگر یک عد و احصائی بکنید نسبت به مواردی که شهید صد تو همین علم اصول همین حلقه ثالثه مثلا یا ثانی از حساب احتمالات استفاده میکنه، اونگاه هست که اون عرض بنده که سابقا بارها تکرار کردم که کسی میتواند حلقات تدریس بکنه که مکتب علمی شهید صدر رو آشنا باشد. مکتب علمی شهید صدر هم فقط خلاصه نمیشود در ادماست و اصولش، شما حساب احتمالاتش هم باید بدانی، رویکرد اجتماعی در فقهش هم باید بدانی، مطالب دیگرش رو، نوع اون معرفت شناسیش رو، فضای فکری شهید صدر رو باید بدانی. و از جمله کسی که میخواد حلقات تدریس بکنه و ادبیات معاصر عربی باید آشنا باشه، با ادبیات ویژه خود شهید صدر باید آشنا باشه، چون شهید صدر باید ادبیات خاص خودشو دارد، یه ادبیات خاص خودشو دارد. عرض کنم خدمتتون که آقای بودی وقتی گفتش که چرا آقای صدر مقید در حلقات، دائما میگه استشکال نمیگه اشکال، فقط مثلا میاد که استشکلا یستشکل یستشکل، نمیگه مثلا اشکلا، مثلا های ادبیات ویژه ایست دیگه، میگه آقا یعنی از بلحاظ لغوی استشکال بهتر از اشکاله، نمیدانم گمان نمیکنم اینطور باشد که اشکال هم کاربرد داره، عرب ها از اشکال مثلا اونا اشکالون یا اشکلا یشکل، اما ایشون استشکال مثلا عرض میکنم. بالاخره هر کسی ادبیات به خودش داره دیگه، این سینه اینجا موقعشون یه موضوع
تلبیات انشایی استیفتشه
دیگه، حالا عرض محضرتیم که دیگه این یه موضوعیت داشته، حالا نکه بالاخره تو لسان انسان هست دیگه، آدم هر کسی یه جوری سخن میگه به هر جوری، هر کسی یه جوری، عرض محضرتیم که یه وقتی یه منظور تدریس حلقات خب تنیه بر یک مقدماتیست، مقدمات هم مقدماته، میگه آقا اینا ذاتی مثلا از شکم مادر مثلا افراد با خودش، نه اکتسابی، هر کسی میتونه اکتساب بکنه، این نیست که الان میگه آ مثلا پس ما نداریم اون ویژگی عنایت قدسیه است مثلا، نه خیر، نمیخوام بگیم یک عنایت قدسیه که مثلا یک چیز خاصی است، مثلا روح القدس باید بده بر انسان مثلا چه بکنه ظاهر بشه تا انسان، نه، ولی میخوام عرض بکنم که بالاخره مقدمات شاعران فراهم بکنن، بعد مشغول به تدریس حلقات بشن و بعد هم نتیجه بگیرن که نه حلقات چیزی نداشت، ما دیدیم که هیچی نداشت حلقات. اول خب شما اول مقدمش فراهم بکن، بعد با هم گفتگو میکنن. عرضان خطیم که خب نکته نخستی که از این هست که اگر شبه غیر محصوره شد، به معنی که شبه غیر محصوره شد، اصولیین مشهور میان اصولیین این هست، اصولیین چی میگن؟ اصولیین میگن آقا این علم اجمالی که اطرافش غیر محصور است، زیادی زیاده به تعبیر ما، این وجوه موافقت قطعیه نداره، شما میتونی بعدش رو مرتکب بشی، عرف هم همینو میفهمن زیادی، مثلا فرض فرمایید که لباس فراوان کوه لباس ریخته اینجا، مثلا شما میخواید یکی چو بردارید باشی نماز بخونی، میگه آقا من شهیدم یکی از این صفحا لباس نجسه، میگه آقا برو پیک خاله خاله من نمی پوش نماز هم باشه میخونه، یعنی این رو عرف هم همین رو حس میکنه که این اصلا فرقی که چنین چیزی نمی، پس وجود موافقت قطعیه که نداریم این هیچ، اما آیا مخالفت قطعیه هم میتونیم باش بکنیم؟ یعنی انسان بگه آقا من همه این 500 تا ظرف آب میخوام مصرف بکنم، همه رو میخوام مصرف بکنم، حالا یا یکی میکنه همه رو، یا اینکه بالاخره مصرف بکنه، گرچه حالا همه رو یکی بکنه چون اصلا کور باشه و بیش از کور، اما به هر حال عرض خواهد کنیم که اینا همه رو خواهد مصرف، آیا مخالفت قطعیه میتونیم باش بکنیم یا مخالفت قطعیه نمیتوانیم باش بکنیم؟ چند خطی بخونیم؟ اذا کثرت اطراف العلم الاجمالی به درجه کبیره، اگر اطراف علم اجمالی ما به میزان خیلی زیادی زیاد شوند، کثیر باشند، سمیت به شبهت غیر المحصوره و المشهور بین الاصولیین سقوطه عن المنجزیه لوجوب الموافقت القطعیه. مشهور بین الاصولیین است که این علم اجمالی از منجزیت نسبت به وجوب موافقت قطعیه ثابت میشه. یعنی شما لازم نیست موافقت قطعیه با این بکنید، میتوانید بعض الاطراف را مرتکب بشوید، مخالفت احتمالیه بکنید. و هناک من ذهب الى عدم حرمت المخالفت القطعیه، بعضی یه پایه بالاتر رفتن، گفتن حتی حرمت مخالفت قطعیه هم در اینجا وجود ندارد و شما همه اطراف رو علا کثرتها ها میتونید مرتکب بشید. شاید می آقایم گفتن بابا این که نمیتونه همه شو مرتکب بشه، حالا بسه بگیم میتونید، این که نمیتونه که خیلی زیاده. مثلا حالا ممکن است کسی به جهت ثبت در کتاب گینس این کار رو بکنه مثلا و یجب ان نفترض عامل الکثرت فقط. ایشون میگه اینجا ما لازم است که فقط عامل کثرت رو در نظر بگیریم، نه عوامل دیگری که اشاره شد، مثل خروج از محل ابتلا، مثل اضطرار، مثل تلف و اینجور. و ما قد ینجم عنه من تأثیر فی اسقاط العلم الاجمالی عن المنجزیه، و آنچه که گاهی ناشی میشد عنه، عن هذا العامل، ناشی میشد از همین عامل، اون چیز که ناشی میشه از این عامل، اون تأثیر است در اسقاط علم اجمالی از منجزیه. فقط بگم این رو در نظر بگیریم، دون ان ندخل فی الحساب ما قد یقارن افتراض الکثره، بدون اون چیزهایی که بدون داخل کردن، بدون اینکه داخل بکنیم در محاسبه خودمون، چیزهایی که گاهی مقارن فرض کثرت قرار میگیرن. من امور اخرى، از امور دیگر، میگن مثل چی؟ میگن که خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، مثلا دو فرد بیشتر ندارد، کثرتی در کار نیست، اما یه فردش در اختیار شما، یه فردی از محل ابتلاء شما خارجه. هر مثلا این که ایشون در حقیقت میخوان بگن که درسته ممکن است که شبه غیر محصوره باشد به لحاظ تعداد و بعضیش هم از محل ابتلاء خارج بشه، اما لزوماً اینطور نیست، میتونه شبه محصوره باشد، این دو تا بیشتر نیست طرفین علم اجمالی، اما یکی از محل ابتلا خارج شده است. پس لزوماً خروج از محل ابتلا به معنی بفرمایید که شبه غیر محصوره بودن نیست، لزوماً همین کثرت تعداد
نه، دو تا باشن شبه غیر محصوره شده،
نه اینا آمدن ملحق به این کردن، ملحق به این کردن. ببینید اون قسم الوجه مواردی داریم که شبه غیر محصور است، یعنی تعداد خیلی زیاده و تعدادش از محل ابتلا خارجه، چون معمولا اینطوری میشه دیگه، وقتی تعداد خیلی زیاد بود قاعدتا یه تعدادش از محل ابتلا شبه خارج بشه. خب در مواردی هم هست که نه تعداد خیلی زیاد نیست ولیکن بعضیش از محل ابتلا چی؟ خارجه. رابطه اون قسم الوجه آمدن ملحق به این کثرت در نظر گرفتن. بله گفتن حال مثلا در نتیجه یکی هن با هم دیگه، حکمشون یکی است، لذا عاد مثلا چون که تحت عنوان واحد قرارشون. خب من امور اخرى که خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء او تلف بعض الاطراف، البته قبل تحقق العلم الاجمالی، او تلف بعض الاطراف قبل تحقق العلم الاجمالی که در مورد قبل خوندیم، اول اضطرار الى بعض الاطراف، اول اضطرار الى بعض الاطراف که باز سابقا بحث شد در اون بهش، این اضطرار احدهما المعین است که احدهما غیر معین است و فقط نمیدونم. خب ما اینا رو دیگه داخل نمی کنیم در بحث، به خلاف این که شما معمولا وقتی دیگه شبه غیر محصوله چی میاد تو ذهنتون؟ یا کثرت یا خروج از محل ابتلا، یعنی هر دوش معمولا تو ذهن مبارکتون میاد، ایشو رو گاهی داخل نمی کنید. خب میگیم که این که شما میگید واجب نیست موافقت قطعیه، این رو از کجا شما میگید؟ شهید صد علیه الرحمه میگن برای این ما دو تا تقریب داریم که ما بتوانیم نشان بدهیم وجود موافقت قطعیه لازم نیست. اما تقریب الاول، در تقریب اول ایشون در حقیقت، اصلا این تقریب اول متعلق به خود شهید صد نیست، پیش از ایشون دیگران فرمودن، شیخ اعظم انصاری در رسائل فرموده. خود شهید صد علیه الرحمه در حقیقت میاد با همون ادبیات خاص خودش و بر اساس حساب احتمالات این رو محاسبه میکنه. میگه ببینید، شما میخواهید عرض محضرتون که یک طرف از اطراف شبهه غیر محصوره رو استفاده بکنید. خب وقتی شما میخواهید این طرف رو عرض محضرتون که استفاده بکنید، احتمال این که این طرف همون طرف نجس باشه چقدره؟ خوب توجه بفرمایید. وقتی من یک ظرف دارم و میدانم این ظرف نجسه، احتمال نجاست این ظرف چقدره؟ 100%. یا ظرف بیشتر نیست که میدونم همین نجسه، احتمال نجس بودن 100%. اگر شد دو تا ظرف، من میدانم یکی از این دو ظرف نجسه، نمیدونم کدوم، احتمال هر کدام چقدره؟ 50%. اگر شد 4 تا ظرف، احتمال هر یک 25%. اگر همینطور بیشتر 10 تا ظرف شد، احتمال هر یک 10%. اگر 100 تا ظرف شد، احتمال هر ظرفی، احتمال نجاستش 1%. اگر 1000 تا ظرف شد، 0.1%. دقت میکنید چه شد؟ و هکذا. خب این وقتی اطراف شبه زیاد شدن، هرچه بیشتر شدن، هرچه اینا ازدیاد پیدا کنن، هرچه کثرتشون شما رو به تزاید بگذارد، احتمال قیمت به تعبیر علاوه حساب احتمالی ایشون، ارزش احتمال پایین تر میاد تا جایی که البته شاید به صفر نرسه، اما خیلی میاد پایین. به چه حدی میرسد؟ به حدی میرسد که ما هر ظرفی رو که میخواییم استفاده بکنیم، اطمینان برامون حاصل میشود که این ظرف نجس نیست. میگید علم حاصل میشد؟ میگیم نه، علم حاصل نمیشه، اما اطمینان حاصل میشه. میگیم خب فرقش چیه؟ میگن الاطمئنان عبارت عن الظن المتآخم للعلم او ظن القوی القریب من العلم. اطمینان یک ظن نیست، اما یک ظن خیلی قویه، نزدیک به علم. مثلا اگر ظن عادی، مثلا خودم فرض کنم که 60% تا 80%، اطمینان دوربر 95%. دوربر 95%. مخفی نماند که بسیاری از این قطوعی هم که ما میگیم قطع داریم، قطع داریم از قبل اطمینانه. بالمصامحه میگن قطع، میگن خیلیش قطع به اون مفهوم نیست، اطمینان. خیلی نزدیک است به قطع، ما میگیم قطع. وگرنه اگر بخوایم حقیقتش رو واکاوی کنیم، بسیاریش یا لااقل برخیش اینها اصلا خاصی که از قبیل اطمینانه. و در علوم معمولا اطمینان جاریه، اطمینان جاری هستش، مگر در ریاضیاتی فلسفه جاری، وگرنه در حالت عادی معمولا اطمینان جاری هستش. خیلی خوب، پس من هر ظرفی رو میخوام اقتحام بکنم و اقدام بکنم و مرتکب بشم و بخورم، هر طرفی رو که بخوام درش اقتحام بکنم و مرتکبش بشم، در اینجا اطمینان دارم که این طرف موردی نیست که علم اجمالی من بران انطباق پیدا بکنم. این مصداق اون علم اجمالی من به نجاست احد الاطراف نیست. این اطمینان برای اون حاصل میشه. چرا؟ چون ارزش احتمال خیلی پایین اومده. بفرمان که وعلى هذا الاساس يمكن ان نقرر عدم وجوب الموافقه القطعيه و بل جواز اقتحام بعض الاطراف بتقریبين. بنابر این ممکن است ما تقریب بکنیم عدم وجوب موافقه قطعیه را و جواز اقتحام در بعض الاطراف را با دو تا تقریب. التقريب الاول که از قبل در رسال شیخ اعظم انصاری این تقریب آمده است، ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن، این اقتحام استناد به یک مؤمنی دارد، میگیم مؤمنش کدومه؟ و هو الاطمئنان لعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم. این مؤمن عبارت است از اون اطمینانی که حاصل میشود به عدم انطباق معلوم بالاجمال ما بر اون طرفی که ما مرتکبش میشویم. این ان هذا الاقتحام مستند، جیدون چیز باز بکنید ببینید، لا الى اصل مؤمن، لا الى اصل مؤمن، بل ادامه عبارت ما این حواستون باشد این ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن، نه یعنی اصل مؤمنا، خود مؤمن. اینجا ما خیلی کلاسون بالاتره، ما قبلا با اصل مؤمن مثل اصالت الطهاره، اصالت الاباحه، اصالت البراءه، ما با اونا کار میکردیم تا الان. اینجا نه، ما اصلا یه امر وجدانی داریم، یه چیزی داریم نزدیک به علم، یه چیزی نزدیک به علم وجدانی در اختیار داریم. دقیقا میتونم چه ارز بکنم؟ لذا ان هذا الاقتحام مستند لا الى اصل مؤمن بل الى المؤمن. میگیم خب این مؤمن چیه؟ میگن و هو الاطمئنان به عدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم. خب اطمینانم کرد کرد این قریب نزدیک به علم است. خب اذ کلما زادت اطراف العلم الاجمالی، بله، اذ کلما زادت اطراف العلم الاجمالی تضاعلت القیمة الاحتمالیه للانطباق فی کل طرفین، کوچک میگردد ارزش احتمالی انطباق در هر طرفی، اینکه معلوم بالاجمال شما منطبق گردد بر هر طرفی، حتی تصل، حتی تصل تلک القیمة الاحتمالیه، حتی تصل تلک القیمة الاحتمالیه الى درجه، این قیمت احتمالی، این ارزش احتمال میرسد به میزانی که یوجد على خلافها اطمئنان فعلی، اینقدر کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه، مثلا میرسه به 3%، میرسه 4%، میرسه به 5%، خب تا جایی که دیگه در مقابل او یک اطمینان فعلی شکل میگیره. عرض کردم اگه 100 تا ظرف باشن احتمال 1%، اگه 50 تا باشن احتمال 2%، اگه 30 تا باشن احتمال 3%. دقت بر چه عرض میکنم؟ یعنی 30 خورده، یعنی 34 تا باشن، شما میبینید که یعنی حتی اگر 34 تا هم ظرف باشن ما با یه احتمال خیلی کمی مواجهیم. لازم بگیم شبه غیر محصوله، حتما ذهنتون به 400 تا 500 تا 1000 تا 2000 تا نره، حتی با 34 تا ظرف هم میتونیم اینو درستش بکنیم این احتمال. البته خب طبعا هرچی تعداد ظرف ها بیشتر، تعداد اطراف بیشتر باشد، ما این ظرف ما رو ولش میکنه، شاید ما ولش نمی کنیم، بعد از نشانه گرسنگی یادم ظرف و غذا و فلان اینا. بله خب اونا نشون میده که به روستا نزدیک هستن، در صورت که فضای ذهنشون روستایی. هر محضرتون که بله یا شدن از خودشون نبودن یاد گرفتن، از اساتیدشون یاد گرفتن. اما محقق عراقی علیه الرحمه و دیگرانی به تبع ایشان آمدن، دوتا به استشکالین، دوتا استشکال، دوتا اشکال به این وارد کردن به این تقریب. اشکال نخستشون مربوط به موضوع قضیه است که همون اطمینان باشه. اشکال دومشون ناظر به محمول قضیه است. اما اشکال اولی که مطرح میکنن به نسبت به موضوع قضیه است، میگن اصلا اطمینان نمیتونه باشه. میگیم چطور؟ میگن ببینید بالاخره شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الاطراف یا ندارید؟ دارید دیگه، این نمیده منکرش بشه. علم اجمالی دارید به این که یکی از این 50 ظرف نجسه، این یعنی موجبه جزئیه. به نحو موجبه جزئیه شما اثبات میکنید چه چیزی رو؟ نجاست یکی از این ظروف را. از اون طرف شما به هر ظرفی از این ظروف میرسید میگید من اطمینان دارم به عدم نجاستش. از مجموعه این اطمینانات شما به یه سالبه کلیه میرسید. از اون بار یه موجبه جزئیه داشتید که میگم یک از من نجسه، از اون بار یه سالبه کلیه رو به شما رسیدید که این سالبه کلیه، نگید که آقا من سالبه کلیه ندارم. چرا؟ الان نداری، اما وقتی این اطمینانات رو شما در نظر بگیرید نسبت به یکایی که این ظروف مجموعش یه سالبه کلیه به شما میدهد. خب سالبه کلیه و موجبه جزئیه اینا نقیزه، اینا این میشه از قبیل اجتماع نقیزه. لذا شما نمیتوانید به چنین اطمینانی برسید، چون اگر به چنین اطمینانی بخواید برسید این اطمینان رو ناچار در همه این ظروف جاری بکنید، چون این ظرف بر ظرف دیگر ترجیحی ندارد. ارسان قصدون که مجموع اون اطمینانات شما رو میرسند به یک سالبه کلیه و این از قبیل اجتماع نقیزه میشه. و قد استشکل المحقق العراقی و غیره، غیر از محقق عراقی یه تبعا له بنویسید. غیره یعنی به تبع ایشون البته، نه اینکه دیگرانی. و غیره تبعا له، به تبع ایشان اشکال کردن. استشکالین علی هذا التقریر، دو تا اشکال به این تقریر وارد کردن. احدهما، این احدهما اساسا این که بنویسید الاشکال الاول، هذا الاشکال یا الاشکال الاول صغرویون و مرتبطون به موضوع القضیه، صغرویون و مرتبطون به موضوع القضیه و هو الاطمئنان، و هو الاطمئنان. اشکال چیه؟ محاولت البرهنه على عدم وجود اطمئنان فعلی به هذا النحو، تلاش شده از برهان اقامه بکنند. خوبه، برهان عقلی، برهان فلسفی اقامه بکنند بر این که اصلا نمیشه اطمئنان فعلی به این شکل که شما میگید حاصل بشه، محاله. چرا؟ چون سر اجتماع نقیزه اینه. لأن الاطراف كلها لأن الأطرافات كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. این اطراف همشون در مستحق بودن نسبت به این اطمئنان فعلی بعدم انطباق معلوم بالاجمال بر اون طرف مساوی هست. شما ظرف شماره یک رو در نظر میگیرید، آیا میتونید مطمئن بشید که این اون معلوم بالاجمال شما بر این ظرف شماره یک منطبق نمیشه؟ بله. ظرف شماره دو، ظرف شماره سه، ظرف هر ظرفی رو در نظر بگیرید به خودی خود نسبتش با اون اطمینان مساوی، فرق نمی کنه. ولو وجدت اطمئنانات فعلیه به هذا النحو فی کل الاطراف، اگر اطمینانهای فعلی به همین صورت در همه اطراف پیدا شود، لکان ذلك مناقضا للعلم الاجمالی به وجود نجس مثلا فی بعضها، این در تناقض قرار میگیرد، مناقض است، نقض کننده است مثلا به علم اجمالی به وجود یه نجسی به طور مثال در بعضی از این اطراف. چرا؟ لان السالبه الکلیه التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات، اون سالبه کلیه‌ای که حاصل میشود به دست میآید از مجموع اون اطمینان ها مناقضه للموجبه الجزئیه، این نقض کننده موجبه جزئیه است. التي يكشفها العلم الاجمالي، که علم اجمالی اون رو کشف میکند. از مثلتون که بله، به بیان دیگر و يستحيل ان يجتمع السلب الكلي والايجاب الجزئي في مورد واحد، يستحيل ان يجتمع السلب الكلي والإيجاب الجزئي في مورد واحد لأنه اجتماع للنقيضين. في خلاصة برهانش. ول جواب و علا داره جواب بنی مستن. ایشون ابتداعا جواب اجمالی میدن که ما اینا دیگه شرقت رو میخوانیم، جواب تفصیلش انشالله بماند برای جلسه بعد. ول جواب و علا ذالک، جواب اجمالیشون البته خیلی نکته‌ای بر ما روشن نمی‌کنه، فقط یه ادعایی رو مطرح می‌کنند. تو جواب تفصیلی است که ما باید ببینیم که این ادعا چه خواهد بود. ولی جواب علی ذلک نیست اجمالاً، ولی جواب علی ذلک اجمالاً چند خط بعد، چهار پنج خط شش خط بعد گفتن و نجیب علی ذلک، اونجا نیست تفصیلاً. والجواب على ذلك اجمالا ان الاطمئنانات المذكوره اذا ادت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلي بالسالبه الكليه، این اطمینان هایی که ذکر شد اگر مجموعا منجر شوند به اطمینان فعلی به سالبه کلیه، فالمناقضه واضحه، بله ما قبول داریم این مناقضه و این تناقض این واضح است، ولكن صحیح انها لا تؤدی الى ذلك، صحیح این است که این منجر به چنین چیزی نمی شود، فلا مناقضه در کار نیست، ما اطمینان فعلی به سالبه کلی پیدا نمی کنیم. این ذلك یعنی همون اطمینان فعلی به سالبه کلیه. وقد تقول، و چه بسا شما بگید که کیف لا تؤدی الى ذلك، چطور منجر به این نمیشه؟ این ذلك بیخورد به اطمینان فعلی به سالبه کلی. وقد تقول، و شما میگید که کیف لا تؤدی الى ذلك، چطور این منجر نمیشود، این اطمینانات، این اطمینانات منجر نمیشوند به اطمینان فعلی به سالبه کلیه. الیس الاطمئنان به الف و الاطمئنان به با یؤدیان حتما الى الاطمئنان به مجموع الالف و الباء؟ مثلا من میدانم که آقای فلانی اینجا نشسته، میدانم آقای دیگری هم این طرفتر نشسته، خب میتونم بگم من میدانم که این دو نفر نشستن؟ بله میشه دیگه، دقت میکنیم. من اطمینان دارم که ظرف شماره یک نجس نیست، بعدم اطمینان دارم که ظرف شماره دو هم نجس نیست، میتونم بگم اطمینان دارم که هر دو ظرف نجس نیستن؟ بله میتونم بگم، این خیلی معقول به نظر میرسد. الیس الاطمئنان به الف و الاطمئنان به با یؤدیان حتما الى الاطمئنان به مجموع الالف و الباء؟ این جمع جبریه دیگه، خیلی واضحه. آیا اطمینان به الف و بعد هم اطمینان به با این منجر نمیشود حتما به اطمینان به مجموع الف و با؟ به مجموعش هم منجر میشه. و کقاعده عامه ان كل مجموعه من الاحرازات تؤدي الى احراز مجموعه المتعلقات، قاعده عامی که میگه که مجموعه از احرازات، احراز میکنیم عدم نجاست یک را، احراز میکنیم عدم نجاست دو را، احراز میکنیم عدم نجاست سه را، به همین ترتیب. خب این تؤدي الى احراز مجموعه المتعلقات و وجودها جميعا بنفس تلك الدرجه من الاحراز، این منجر می شود به احراز مجموعی از متعلقات و وجود اون متعلقات جمیعا با خود همون درجه از احراز. اگر من 95% اطمینان دارم که ظرف شماره یک نجس نیست، 95% اطمینان دارم ظرف شماره دو نجس نیست، میتونم بگم 95% اطمینان دارم که این دو ظرف نجس نیستن، مجموعش هم همون درجه از اطمینان رو چی داشته باشد. نه نه، خب من نسبت به هر ظرفی جداگانه اطمینان دارم. شما نگید اطمینان، بگید علم، بگید علم. وقتی من علم دارم به این که ظرف شماره یک نجسه، بعد علم دارم به این که ظرف شماره دو نجسه، اگر اینو جمعش بکنم بگم من علم دارم به این که این دو ظرف نجس هستن، 100% میدانم این دو ظرف نجس هستن، اینجا حرف بی ربطی زدم؟ نه، کاملا معقول و منطقی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد
اللهم صل على محمد وعلى آله.